الرحمن الرحیم. خب اولا عرض تشکر و خیر مقدم خدمت اساتیدی که در این جلسه حضور دارن، زحمت کشیدن، مطالعه فرمودن، وقت گذاشتن. حقیقتا قلبا با صمیمانه ممنونم از همشون، خصوصا از دو ناقد بزرگوار که زحمت مضاعف کشیدن و وقت گذاشتن و بیشتر لب مطالعه فرمودن. از مدیر محترم گروه معرفت شناسی هم و همچنین از کارشناس محترم تشکر میکنیم و تقدیر میکنیم که این جلسه رو ترتیب دادن. بس کنم بحث فلسفه معرفت به عنوان حوزه تمحض بنده تعیین شده. حوزه تمحض در واقع اون حوزه ایه که هر یک از اعضای هیئت علمی ما باید مطالعاتشون و تحقیقاتشون رو در اون حوزه متمرکز کنه. بعد از اینکه این به ما واگذار شد، بنده خب یه مطالعه‌ای داشتم چند ماهی در کارهایی که داخل کشور انجام شده و هم در زمینه کارهایی که خارج کشور در این موضوع انجام شده. نتیجه این مباحثات و اینها به این طرحی رسید که خدمت حضرات هست و حاصلش هم در مجله زن شماره از خونم حضورتون که 77 به چاپ رسید. من ابتدا اون مقدمه پیشینه پژوهش رو عرض بکنم، بعد وارد بحث خودم بشم. سعی میکنم در همون 20 دقیقه بحثم رو جمع کنم و بیشتر تفصیل ندم. طبق بررسی که بنده انجام دادم در خارج کشور با موضوع فلسفه معرفت، همین رو من جستجو کردم، فیلسوفی آف نالج، یک کتاب وجود داره. اون کتاب من تهیه کردم، فایلش رو. کتاب خیلی معروفی هم نیست، مشخصاتش هم در این فرمی که پر کردم هست، اگه حضرات علاقه داشته باشن ملاحظه کنم. من اینو شروع کردم مطالعه کردم ببینم اینا راجع به فلسفه معرفت چه تلقی دارن غربیا. دیدم که غربیا فلسفه معرفت رو دقیقاً معادل معرفت شناسی، اپیستمولوژی، یا به تعبیر بعضی تئوری آف نالج، نظریه شناخت، نظریه معرفت، دقیقاً معادل معرفت شناسی در نظر گرفت. چیز دیگه ای پیدا نکردم در غرب. در کشورهای اسلامی با موضوع فلسفه معرفت هیچی ندیدم. هرچی جستجو کردم به حتی یه مقاله هم برخورد نکردم. اما در داخل کشور دو تا کار دیدم دقیقا با همین عنوان، هر دوش هم کارهای جناب آقای خسروفنا هست. یه کتابی تحت عنوان فلسفه شناختیشون نوشتن که چاپ شده و یه مقاله‌ای تحت عنوان فلسفه معرفت در اون مجموعه فلسفه های مضاف پژوهشگاه دو جلدی خود پژوهشگاه ما چاپ کرده، پژوهشگاه فرهنگانیش هست. اون کتاب رو مؤسسه حکمت و فلسفه به نظرم چاپ کرده، مال پژوهشگاه ما نیست. اون رو دقیق مطالعه کردم، دیدم منظور ایشون و تلقی ایشون از فلسفه معرفت دو تا بحثه. یکی همون بحث معرفت شناسی که غربیان به این متفتن بودن، دیگری بحث هستی شناسی معرفت. هستی شناسی معرفت خب یه بحث فلسفیه. این دوتا رو معادل فلسفه معرفت گرفته ایشون. بنده بر اساس این مطالعات تکمیلی انجام دادم، یه بحث سومی را هم به این مجموعه اضافه کردم تحت عنوان چیستی شناسی معرفت که سر جای خودش توضیح خواهم داد. این مقدمه را از کردم از باب پیشینه پژوهی این در واقع عنوان. اما فلسفه معرفت چیه؟ خب فلسفه معرفت از نظر بنده دانشیه که معرفت رو به مثابه یک امر یا مقوله، به مثابه یک امر موجود مورد مطالعه قرار میده. اینو من سعی میکنم توضیح بدم. اولا فلسفه معرفت در صنف فلسفه های مضاف، فلسفه های مضاف در مقابل فلسفه های محض قرار داره. فلسفه محض، فلسفه مضاف عهده‌دار تأمل و مطالعه فلسفی و عقلی در باب موضوعات خاصی، مضاف الیه. فلسفه مضاف از مضاف الیه بحث میکنه، مثلا فلسفه ریاضی، فلسفه ورزش، فلسفه پزشکی. فلسفه های مضاف ما در پژوهشگاه بر دو قسم میدونیم، فلسفه مضاف به امور یا مقوله ها و فلسفه های مضاف به دانش ها یا علوم. از اولی عرض کردم، مثلا فرض بفرمایید که فلسفه، فرض کنید که همین ورزش. از دومی فلسفه فقه، مثلا فلسفه دانش. این فلسفه معرفت که بنده انتخاب کردم طبعا از سنخ فلسفه های مضاف به امور یا مقوله هاست، چون معرفت خودش یه امر موجوده دیگه. در فلسفه اسلامی ما اینو میگیم، معرفت موجودیست در کنار موجودات دیگر این عالم، اگرچه حالا ممکنه در خارج نباشه، در ذهن یا در نفس الام، هر چه اسمشو بذاریم. به نظر من فلسفه معرفت از سنخ فلسفه های مضاف و از سنخ فلسفه های مضاف به امور یا مقوله هاست. خود معرفت یک دانش نیست. توضیح خواهم داد. نالج غیر از ساینس و دیسیپلین، اگر که هر ساینس و هر دیسیپلینی به هر حال قسمی معرفته، ولی خود معرفت به ما هو معرفت یک دانش تلقی نمیشه، یک امر موجود. تلقی بنده این است. خب ما در بحث از فلسفه معرفت در صدد هستیم تا تعریف جدیدی از فلسفه معرفت ارائه بدیم و ساختار موضوعیش رو مشخص کنیم. این دو قصد رو داشتم، لذا عنوان مقالمون چیستی و قلمرو فلسفه معرفت. تعریف فلسفه معرفت از دید بنده، من اینجوری بعد از فلسفه معرفت رو تعریف کردم تحت عنوان تأمل عقلی بیرون نگر در باب معرفت. اینو من سعی میکنم توضیح بدم. تأمل چیه؟ رفلکشن. بعضی ممکنه بگن که بهتر بود دانش تلقی میکردی. من یکمی احتیاط میکنم، چون این کار در ابتدای راهه. دانش یک پیشینه میخواد، یک انباشته از معلومات میخواد تا بشه دانش تلقی کرد. بعضی حضرات در پژوهشگاه میگن نه، کل فلسفه‌های مضاف ما از همون ابتدا میتونیم بگیم دانش. من احتیاط میکنم، میگم تأمل. تأمل یعنی تفکر و مطالعه جرف و روشمند در باب چیزی به منظور تعیین و تبیین عالمانه ماهیت، مؤلفه‌ها، اجزا و جوانب مختلف آن. این تعریف بنده است از تأمل. ممکنه تأملاتی که ما انجام میدیم البته به دانشی برسه، دانش کاملا نوشونده و پیشرونده، اما خب این نیاز به یک تولیداتی داره، به صرف ادعا نمیشه دانش ایجاد کرد. لذا من در بحث فلسفه معرفت هم اولا و به ذات دنبال طراحی یک دانش یا ایجاد یک دانش جدید نیستم. به نظرم میاد ما باید تأملاتی در این قضیه بکنیم، حالا اگه تولیداتی شد و انبوه دانش، انباشته دانشی پدید اومد، اون موقع ممکنه بتونیم تعبیر به دانش بکنیم. رفلکشن یه اصطلاح دست غربیه، من اینو در جاهای مختلف دیدم. در فلسفه دین دیدم بعضی تعریف فلسفه دین رو میگن تأمل عقلانی در باب دین، rational reflection on religion، اینو میگن غربی ها. تأمل رو ساده نبینیم، سطحی نمیبینیم اصلا، دانش هم ادعا نمیکنیم که بشه. منظور از عقلی چیه؟ در واقع جزء دوم تعریف بنده. خب عقل در بعد و هم به دو قسم ممکنه تقسیم بشه، یکی اون عقل عادی بشریه که در زندگی به کار گرفته میشه، دیگری عقلیه که فلاسفه مرادشون هست اونگاه که این تعبیر رو به کار میبرن. منظور ما عقل فلسفیه، عقل عادی نیست. عقل فلسفی هم خب اقسام وسیعی داره، هر مکتب فلسفی یه تلقی از عقل داره غیر از تلقی دیگر. مشایان عقل رو چیزی میدونن، اشراقیان یه کارکرد دیگری برای عقل لحاظ میکنن. در غرب فلسفه تجربی، فلسفه عقلگرا، کانت و اینها تلقیاتشون از عقل مختلف هست، برداشتاشون از عقل متفاوت است. فلسفه اگزیستانس عقل رو یه چیزی میگن، فلسفه قاره‌ای کانتیننتال تلقی‌های دیگری از عقل دارن. من بنده باید بنابراین مشخص کنم منظور من از عقل چیه. من اینجا به صراحت گفتم منظور من همون عقل نظریه متعارف نزد فلسفه اسلامیه که روش استدلالی و برهانی رو پیش میگیره. اگه ساده بخوام بگیم عقل مشهوری، با این کار دارم. لذا بحث عقلی که حالا از شهود مدد میگیره و اینها فعلا محل بحث من نیست، من به چنین چیزی نرسیدم الان. به نظرم ما میتونیم بحث از معرفت رو با عقل مشیایی، عقل استدلالی برهانی پیش ببریم. این فرض بنده است. اما قید بیرون نگر یعنی چی؟ یا فرانگر، جفتشو میشه تعبیر کرد. ما خب ببینید در علوم از موضوع علم به صورت درونی بحث میکنیم، مثلا ریاضی بحثش عدده، موضوع علم ریاضی. اما در فلسفه علوم از زاویه بیرونی، نه از زاویه مجموع مسائل اون علم، بلکه از زاویه بیرونی سعی میکنیم نگاه عقلی بکنیم به موضوع علم و به خود علم. بنابراین وقتی ما از فلسفه ریاضی صحبت میکنیم گویی نگاه بیرونی به ریاضیات و عدد داریم، در خود مباحث نیستیم، در درون بحث نیستیم. بنابراین هر گونه فلسفه مضافی بیرون نگره. اینجا هم فلسفه معرفت باز همین حالت رو داره، قصد داره نگاه بیرونی به معرفت بکنه، مشرفانه و داورانه به معرفت بپردازه. ولذا از خود معارف گزاره های موجود اینا بحث میکنه، از خود معرفت بحث میکنه، یه نوع نگاه در واقع درجه دو. این توضیح رو بدم. حالا یه ترکیبی ایجاد میشه، عقلی بیرون نگر. این چیه؟ منظور بنده از عقلی بیرون نگر این است که فلسفه معرفت مثلا مثل جامعه شناسی معرفت، روان شناسی معرفت نیست. جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی عقلانیه، جامعه شناختی عقلانیه. روان شناسی معرفت روان شناختی عقلانیه. یا مثلا اقتصاد معرفت اقتصادی عقلانیه. اما ما در فلسفه معرفت بیرون نگر عقلی تلقی کردیم، یعنی با کمک عقل سعی میکنیم نگاه درجه دو کنیم به مقوله معرفت. در اقتصاد معرفت ما میگیم خب مسائل اقتصادی چه نقشی در تولید معرفت دارن. در فلسفه معرفت اما یا مثلا در جامعه شناسی معرفت میگیم جامعه چه نقشی در شکل گیری معرفت داره و بست معرفت داره. اما در فلسفه معرفت اینجوری ما نگاه نمیکنیم، اصلا بحث میکنیم که معرفت چیه، چه حدود و قلمرویی داره. این تفاوت رو باید لحاظ کنیم. قید آخر تعریف بنده هم که خود معرفت هست. عرض کردم معرفت رو بنده معادل نالش گرفتم. غیر از ساینس قطعا به معنی مطلق آگاهی، همونی که فلسفه اسلامی تعبیر میکنن به علم، علم ادراک، خود معرفت. تعریفش هم خب میدونید حضرات مسلط تر از بنده هستید و من به شاگردی میکنم. بعد از جزء بدیهیاته به تعبیر فلسفه اسلامی. معرفت نیاز به تعریف نداره، بلکه اساسا غیر قابل تعریف. نوع نسبه یزدی میگن در اون آموزش فلسفه، هیچ مفهومی آشکارتر از خود شناخت نیست که بخواد شناخت به وسیله اون تعریف بشه. تعریفی هم که ارائه شده از قبیل معرفی مصداق بیشتر، یا از قبیل شرایط معرفت، نه تعریف خود معرفت. سلام. اگر گفتش معرفت صورت حاصل از شیء خارجی در ذهنه، این در واقع تعریف معرفت حصولیه، مصداقی از معرفت، نه تعریف خود معرفت. توضیحات های مصباح میدن در آموزش فلسفه، به نظرم درست. غربی‌ها معرفت رو تعریف کردن، justified true belief، باور صادق موجه، که اونم خب با اشکالات مختلفی مواجه است. من در اقالات دیگه هم بحث کردم این رو، که فقط شامل اولین اشکالش اینه که شامل معرفت حصولی میشه، معرفت گزاره‌ای پروپوزیشنال نالج میشه، نایندتن دانستن این که از احتمالاً. و طبعا قسم مهم معرفت حضوری که سنگ بنای معرفت بشریست به تعبیر استاد مصباح، اون اصلا حذف میکنه. اینا از قبیل تعیین مصادیق، تعریف حقیقی نیست. ما معرفت رو معرفت لا به شرط دیدیم، مطلق آگاهی به خودی خود، هم از این که حالا تصور باشه، تصدیق باشه، تک گزاره باشه، دانش باشه، هرچی، با مقسم اینها ما کار داریم که خود معرفت هست. این از تعریف فلسفه معرفت و شرح اجزاش طبق تلقی بنده. بحث بعدی بنده ساختار فلسفه معرفت هست. اون گزارشی که ابتدای عرایزم دادم خدمتون راجع به پیشینه، عرض کردم که غربیا فلسفه معرفت رو معادل اپیستمولوژی میگیرن. در کشورهای اسلامی و عرب زبان که خبری نیست از این بحث، تا جایی که بنده جستجو کردم در داخل کشورم آقای خسروپناه کار کردن، فلسفه معرفت رو معادل معرفت شناسی به علاوه هستی شناسی میگیرن. دیگه توضیح نمیدم، نوشتم در مقاله و در طرح هم، معرفت شناسی همه حضرات میدونن چیه و همچنین هستی شناسی معرفت رو میدونن چیه. من یه جزء سومی اضافه کردم تحت عنوان چیستی شناسی معرفت. ممکنه اشکال بشه که آقا چیستی معرفت در همون معرفت شناسی موجوده، دانش معرفت شناسی عهده‌دار بررسی چیستی معرفته. من درز میکنم که میشه به دلیل انباشت دانش اینو خارج کرد. انبوه اطلاعات وقتی جمع شد علم مستقل میشه، شاخه‌ها و شعوب علوم متفرق میشه، مستقل میشه. من احساسم اینه که در بحث چیستی شناسی معرفت انقدر مباحث زیاده، چه در فلسفه اسلامی چه در فلسفه غربی، که ما مجاز هستیم بحث چیستی معرفت رو از معرفت شناسی خارج کنیم و خودشون به شکل یک بحث مستقل مطرح کنیم. در ساختار بحث من سه تا محور داره چیستی شناسی معرفت. محور اول فلسفه معرفت، محور اول چیستی شناسی معرفت، محور دوم هستی شناسی معرفت و محور سوم اپیستمولوژی معرفت. این سه قسم رو بنده به عنوان از معذر مبارکتون که ساختار این بحث در نظر گرفتم. در اون مقاله‌ای که در مجله زن چاپ کردیم ساختار رو تفصیل دادم، چند صفحه‌ای مفصل هم نظام مسائل رو نوشتم و هم ساختار موضوعی رو سعی کردم به شکل منطقی ارائه بدم. این هم از بحث در واقع ساختن. یه بحث سومی که آقای دکتر غفاری هم اشاره فرمودن بحث زاویه اسلامیه. قصد ما اینه که این حوزه تمهد رو با رویکرد اسلامی دنبال کنیم. یعنی ثقل بحثی من در هر بحثی که این در زمینه فلسفه معرفت وارد بشن قطعاً رکن اصلی آرای فلسفه اسلامی ماست، از ابن سینا بگیرید تا ملا صدرا و علامه طباطبایی. سعی میکنیم زاویه اسلامی به بحث بدیم. اینو از خودم که حضرات هم میدونید معرفت شناسی در فلسفه اسلامی خب اصلا مسئله نبوده، لذا فلسفه اسلامی رو که ما ملاحظه میکنیم عمدتاً بحثای هستی شناسی، بحثای متافیزیکی دارن. مباحث معرفت شناسی رو در خلال بحثای متافیزیکی مطرح کردن، لذا ممکنه در بعد به هم کسی بگه آقا اینا اصلا معرفت شناسی به اون مفهوم ندارن. بنده با این مخالفم. در کارهایی هم که انجام دادم، تحقیقاتی که انجام دادم، سعی کردم اثبات کنم که اینطور نیست. اگرچه اینا به شکل نظاممند در آثارشون معرفت شناسی ننوشتن، اما این اصلا به این معنی نیست که اینا نظام معرفت شناسی نداشتن. تحقیق بنده تحت عنوان نظام معرفت شناسی سهروردی اونجا در یک کتاب 600-700 صفحه‌ای بنده نشون دادم که سهروردی معرفت شناسی نظاممند داره، اگرچه نظاممند ننوشته ولی کاملا نظاممند در ذهن خودش این بحث معرفت شناسی رو مطرح کرد. با این پیشینه و خب یه مباحثی که ما در آموزه‌های اسلامی در قرآن و در حدیث مفصل بحث‌های معرفت شناسی داریم، از این دو منبع، از منبع فلسفه اسلامی و از منبع قرآن و حدیث میخوام کمک بگیرم انشالله طراحی بحث فلسفه معرفت رو از همون ابتدا با رویکرد اسلامی دنبال کنم. و البته آرای غربی‌ها رو باید دید چون دانش معرفت شناسی مال ایناست. اگه بگیم به یه معنا میشه سابقه شو به کانت برگردون، منتها کانت هم خب معنای خاصی رو از معرفت شناسی اراده میکنه. بیشتر معرفت شناسی مولود تفکر قرن 20مه و عمدتاً فلسفه تحلیلی بحث اپیستمولوژی رو مطرح کردن. اینایی هم که در اپیستمولوژی مطرحن در دنیا عمدتاً جزء فلسفه تحلیلی. بحث جدیده ولی این به این معنی نیست که ما پیشینه نداریم. باید استنباط کرد از آثار فلسفه اسلامی، از قرآن و حدیث استنباط کرد. این قصدم من دارم که انشالله با این رابیه و با این روی کرد قصدم رو دنبال کنم. من